أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين از بحثای گذشته روشن شد که ساختار حکمت حقوق اسلامی یا به تعبیری ساختار فلسفه حقوق رو میتوان در 8 فصل طبقه بندی کرد. کل بحثای فلسفه حقوق رو اگر دوستان خواستن بعداً مطالعه کنن و پیگیری کنن 8 مسئله داره. یکیش درباره فلسفه حقوق و حکمت حقوق اسلامی است. اینکه اصلاً فلسفه حقوق چیست؟ حکمت حقوق اسلامی تعریفش چیه؟ پیشینش چیه؟ ضرورتش، ساختارش؟ اصلا فلسفه حقوق جزء فلسفه است، شعبه از فلسفه است یا شعبه از حقوقه؟ که خود من نظرم اینه که فلسفه حقوق زیر مجموع فلسفه است، نه زیر مجموع حقوق. هرچند باید فیلسوف اطلاعات حقوقی هم داشته باشه. فرق فلسفه حقوق با فلسفه علم حقوق چیه؟ که فلسفه حقوق دانش درجه 1، فلسفه علم حقوق دانش درجه 2. اینا همش در فصل اول باید بیاد تحت عنوان درباره فلسفه حقوق. فصل دوم درباره حقوق هست. مثلا خود حقوق تعریفش چی است؟ فرق حقوق با حکم، تکلیف، اقسام حقوق. این هم فصل دوم. فصل سوم هستی شناسی حقوق هست که ما قبلا تحت عنوان مبنای حقوق یا منشأ مشروعیت حقوق از اون بحث کردیم که ماهیت قواعد حقوقی هم همینجا بحث شد. چهارمین فصل معرفت شناسی حقوق یا منابع کشف حقوقه که باز این رو جلسه قبل توضیح دادیم. و پنجمین فصل روش شناسی تفسیر حقوق یا هرمنوتیک و منابع تفسیر حقوقه که امروز من به اون اشاره می کنم. و ششمین فصل اهداف حقوقه. هفتمین فصل ویژگی های نظام حقوقی اسلام هست. و هشتمین فصل که آخرین فصله حکمت بخش های مختلف حقوق اسلامی است، مثلا حکمت حقوق جزا، حکمت حقوق بین الملل، حکمت حقوق بشر، حکمت حقوق زنان و انواع اقسام نظام بخش هایی که در نظام حقوق اسلام هست، حکمت اینا باید ذکر بشه. دوستان اگر خواستید در این 8 فصل مطالعه و تحقیق انجام بدید، من توصیه میکنم به این منابع مراجعه کنید. کتاب فلسفه علم حقوق آقای کاتوزیان که جلسه اولم معرفیش کردم، کلیات حقوق باز آقای ناصر کاتوزیان، کتاب حقوق شناسی آقای ساکت، کتاب ساکت بله، کتاب فقه و عقل که آقای علی دوست نوشته این کتاب رو. دوستانی که میخوان درباره منبع عقل مطالعه کنن این کتاب خوبی است. کتاب فقه و عقل بله علی دوست. یه کتاب دیگه باز خود همین آقای علی دوست داره به نام فقه و عرف که باز به بحث عرف پرداخته به عنوان منبع، که آیا منبع مستقلی است، ابزاری است. درباره عدالت حقوقی که یکی از بحث‌های اهداف حقوقه، کتابی آقای ناصر قربانیا نوشته به نام عدالت حقوقی. ناصر قربانیا کتاب عدالت حقوقی، اینو هم باز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کرده مثل همون دو کتاب های علی دوست. در زمینه مصلحت اگر خواستید اون کتاب حقیر بد نیست، گفتمان مصلحت، مفصل درباره مصلحت و فرق مساله مرسله با مصلحت در شیعه و فرق مصلحت شیعه با مصلحت در نظام های سکولار، اصلا مفصلی ذکر شده. اینم انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده، البته زیر مجموعه اون کانون اندیشه جوانی که خود پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه داره. اینا خدمت رو عرض کنم درباره رابطه دین و حقوق، اگر خواستید باز حقیر تو کتاب انتظارات بشر از دین، نه انتظار بشر از دین، یک کتابی آیت الله جوادی عاملی دارد انتظار بشر از دین، بله کتاب بنده انتظارات بشر از دین هست که یه بخشش به انتظار بشر از دین در عرصه حقوق پرداختم و رابطه دین و حقوق رو توضیح دادم. نه در حال تفاوت داره. آیا جوادی سخنرانی چند تا سخنرانی داشته بسید کتاب در اومده، اخیر رساله بوده که حدود 600 صفحه است. عرض کنم خدمتتون اینا کتابایی است که میتونید استفاده کنید و مطالعاتتون رو نسبت به بحث فلسفه حقوق عمیق‌تر کنید. این یک نکته مقدماتی بود که امروز لازم بود عرض کنم. حالا بریم سراغ بحث هرمنوتیک حقوق یا روششناسی تفسیر حقوق. میدانید قانون و مباحث حقوقی به خودی خود اجرا نمیشه، در حال از رهگذر قوه مجریه و قوه قضاییه قوانین حقوقی به اجرا در میاد و گاهی وقت در مقام اجرا قانون ابهامش و اجمالش روشن میشه. یعنی وقتی میخواد قانون اجرا بکنید ببینید عجب قانون مجمله و ابهام داره. حالا یا ابهام واژگانی هست، معنایی هست، در حال تفسیرهای مختلفی ازش میشه. مثلا دادرسان درباره حقوق گاهی خود تفسیرهای مختلف ارائه میدن، یا قضات مثلا اختلاف دارن، یا وکلا با هم اختلاف دارن در تفسیر قانون. خب این سوال پیش میاد که منابع تفسیر قانون چیست؟ هرمنوتیک قانون چیست؟ هرمنوتیک حقوق چیه؟ به عبارتی روش شناسی تفسیر قواعد حقوقی چیست؟ ما با چه روشی و منبعی میتونیم تشخیص بدیم که معنای این قاعده چی هست؟ قبل از اینکه به این سوال من پاسخ بدم، برای تفسیر حقوق تقسیماتی ذکر شده به اعتبار تفسیر کننده و مفسر. گفتم گاهی قا تفسیر تفسیر شخصی هست و گاهی تفسیر قانونی. ممکنه یه شخصی ولو حقوقدان هم باشه تفسیر بگه، اما تفسیری ضمانت اجرایی نداشته باشه، به این تفسیر میگن تفسیر شخصی. و گاهی تفسیر تفسیری است که ضمانت اجرایی دارد، از اون تفسیر میگن تعبیر میگن به تفسیر قانونی، یعنی تفسیرش ضمانت قانونی و اجرایی داره. این یه تقسیم بندی. تقسیم دیگری که برای تفسیر شده به اعتبار قوانین هست، یعنی چون قوانین متعددن تفسیراشون هم تنوع و تعدد پیدا میکنه. مثلا گاهی خود تفسیر احکام شرعی میخواهید بکنید، گاهی خود میخواهید تفسیر قانون اساسی رو انجام بدید، گاهی خود تفسیر قوانین عادیه، گاهی خود تفسیر قوانین قضاییه. معمولا نقل میکنن میگن تفسیر احکام شرعی رو فقهای جامع شرائط و مراجع تقلید انجام میدن، لذا منابع تفسیر احکام شرعی میتونه کتابای فقهی باشه. شما اگر اختلاف داشتید، مثلا شما به عنوان یه وکیل با یه وکیلی اختلاف داشتید سر تفسیر قانون فقهی و حقوقی، میتونید از کتابای فقهی استفاده کنید، بگید ببین شیخ انصاری اینطوری معنا کرده و تفسیر رو از فقهای جامع شرائط بگیرید. همین الان ما تو بحث‌های قضایی یه وقتای وکیل یه فتوا از مرجع تقلید میگیره و فتوای مرجع تقلید مدرک و مستند و دلیل اون میشه برای اینکه حکمش رو به کرسی بنشونه. پس بنابراین تفسیر احکام شرعی رو مراجع و فقها در کتابای فقهیشون انجام میدن.
اگر قانون
اگر بله نباشه، یا قانون مجمل باشه، چون تفسیر اونجایی مطرحه که قانون نباشه اجمال داشته باشه. یا مثلا فرض کنید تفسیر قانون اساسی رو مطابق اصل 98 قانون اساسی به شورای نگهبان دادن، مفسر قانون اساسی شورای نگهبان اگه اختلافی پیدا شد شورای نگهبان باید بگه معنی این چیه. مثلا این بحثایی که میگن آیا منظور از رجل سیاسی مرد هست یا نه انسان سیاسی هست، یه وقتا رجل میگن منظور انسانه، حالا اهم از مرد و زنی، وقتا منظور اما مرد به معنی مذکر هست. خب اینو شورای نگهبان نظر داد، خب نه ما بررسی کردیم، به نظر ما منظور قانونگذار از مرد مرده در مقابل زن، برای شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی رو انجام میده. یا تفسیر قوانین عادی رو مجلس شورای اسلامی انجام میده، یعنی نماینده مجلس. اگر مثلا فرض کنید قانون عادی از مجلس دوره قبل تصویب کرده، حالا اگر دولت اختلاف در تفسیرش پیدا کرد به مجلس شورا ارجاع میده، مرجع مجلسه که اون نظر بده که تفسیر این قانون عادی چیست. تفسیر قوانین قضایی رو هم دادرسان در مقام تمیز حقوق انجام میدن. یه در اصل 167 قانون اساسی داریم که قاضی نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. مجمله یا تعارضه رو بگه نقصه، بعد نمیتونه امتناع ورزه، بعد خودش تفسیر کنه، یعنی بیاد قانون رو تفسیرش بکنه تا بر اساس این تفسیر حکمی رو صادر بکنه. حالا در واقع من این تقسیمات رو گفتم برای اینکه سؤال روشن‌تر بشه که به هر حال وقتی قانونگذار یا مثلا قاضی یا هر کسی که مسئولیت قانونی تفسیر قانون رو به عهده داره از چه منابعی استفاده میکنه، چطور قانون رو تفسیر میکنه، حالا این مفسر شورای نگهبان باشه یا مجلس باشه یا فقیه باشه، در حال طبعا هر کدوم از این آقا تفسیر کنن باید به منابع کشف مراجعه کنن، ولی منابع تفسیرشون چیه که میخوان قانون رو و قاعده رو قاعده حقوقی رو تفسیر کنن. در اینجا دو مکتب در کتابهای فلسفه حقوق ذکر شده، یعنی در بحث منابع تفسیر میگن دو مکتب وجود داره، یه مکتب رو میگن مکتب تفسیر لفظی و یکی دیگر رو میگن مکتب تفسیر تاریخی و تکاملی. طرفداران مکتب تفسیر لفظی تمام تلاششون این است تا مراد قانونگذار رو کشف بکنن، اما چطور؟ با شیوه های لفظی. میگن که شما ببینید قانونگذاری که میخواست این قانون رو تصویب بکنه در حال ساعتها مذاکره داشتن تا قانون تصویب شده، برید مذاکرات این مسببه رو ببینید، مثلا مذاکرات قانون اساسی رو یا مذاکرات کمیسیون‌های مجلس رو در یا صحنه علنی مجلس رو در تصویب قانون عادی، برید مذاکرات رو ببینید، از این نوشته مذاکرات که مدون شده معلوم میشه که اینو چی میخواستن بگن، دنبال چی بودن، چه دغدغه‌ای داشتن. یا مثلا فرض بکنید ما یک آیه‌ای در قرآن دیدیم یا روایتی که از این منابع استفاده کردیم، یه قاعده حقوقی در اومده به نام قاعده مثلا اصالت ید، بعد اختلاف تفسیری برمون پیدا میشه که این اصالت ید منظور اینه که واقعا این ملک در دست شخص باشه، شخص توش زندگی کنه، یا نه کلید هم دستش باشه کافی است، همین که قدرت تسلط و تصرف داشته باشه کافی است، ولی ممکن اصلا سالا بگذره اصلا در زندگی نکنه، مثل بعضی ها از این سرمایه‌دارا که مثلا باغهایی که ازایی دارن میگن ممکنه در طول سال این باغ خریدیم برای یه روز فقط بیاییم ازش استفاده بکنیم، بقیهش دیگه بیکاره، این باغ استفاده نمی کن و این کارگریست که مثلا مراقب باغه. توجه دارید؟ برحال این منظور از این تصرف و اصالت ید چیست؟ خب معناشو بفهمیم. در اینجا گفتن آقا شما ببینید شارع مقدس در چه زمانی در چه موقعیتی این قانون رو گفته، سوال کننده چی بوده، قواعد زبان شناختی رو رعایت کنید. یعنی همش از بحث قاعده زبان و الفاظ استفاده میکنن تا در حال معنا کشف بشه. یه وقت از قاعده عام و خاص، قاعده مطلق و مقید استفاده میکنه، یا مثلا نه این قاعده حقوقی مجمله، میگن از یه قاعده مبین دیگر استفاده کنید تا این مجمل رو مبین کنید. یعنی خلاصه از الفاظ استفاده میکنن و قواعد زبان شناختی استفاده میکنن تا مراد مثلا حاکم رو، مراد قانونگذار رو بفهمن. به این میگن مکتب تفسیر لفظی، که خیلی رو لفظ تأکید میکنن. خب چرا شارع مقدس این لفظ رو گفته، چرا لفظ دیگه نگفته؟ از الفاظ میفهمن که مراد قانونگذار چی بوده. من یادمه یه مدتی بحث بود سر این که آیا این اصل 110 قانون اساسی که اختیارات ولی فقیه رو کرده، آیا از این اصل 110 ولایت فقیه استفاده میشه، ولایت مطلقه فقیه استفاده میشه یا نه؟ خب برای عنوان ولایت مطلقه فقیه رو تو بازنگری قانون اساسی به قانون اساسی اضافه کردن سال 68. قبل از این افزایش بحث بود که آیا اصل 110 که اختیارات رهبری رو ذکر کرده ولایت مطلقه بیرون میاد یا نه؟ آقایون میگفتن خب کاری نداره، برید مذاکرات قانون اساسی رو، این اصل 110 شو مذاکرات رو ببینید، این علما آقایونی که دارن نشسته بودن این قانون رو تصویب کردن، این اصل رو تصویب کردن، چه بحث و گفتگوهایی شده. توی یکی از این مجلدات مذاکرات نگاه کنید، حدود 70-80 صفحه بحث و گفتگو بوده بین علما، و از این بحث و گفتگو میتونید شما بفهمید که آیا اصلا سوال ولایت مطلقه در ذهن اینا بوده یا نبوده، و اصلا توجه به این بحث داشتن تا این اصل رو ناظر به این بحث بگن یا نه.
اگر
مذاکرات نباشه، مدون نباشه، دیگه باید مثلا این قانون رو با قوانین دیگه، از قوانین دیگه استفاده، بعد از الفاظ قوانین دیگه باید کمک بگیرید. چون مثلا گاهی اوقات یه قانون دیگه‌ای داریم مبین این مجمل هست، یا مثلا فرض کنید قیدی داره روشن میکنه این مسئله رو، قرینه ای هست برای این قاعده. خلاصه بعد از قواعد الفاظ استفاده کنید و مذاکرات لفظی. مکتب دوم، بله بفرمایید.
این موضوع نظارت
بر شوراها،
شورای اسلامی، تفسیر قانون اساسی
که نظارت بر شوراها، انتخابات شورا، بله بله،
مجلس انتخابات
نداره، بله بله، این اختلاف هست. نمیدونم حالا مصوبه نهایی چی شده، به هر حق تقدم با شورای نگهبان، چون قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با عهده شورای نگهبانه. نگه شورای نگهبان گفت من از قانون اساسی اینو میفهمم که وظیفه مجلسه، قانونا دیگه مجلسی ها باید تبعیت کنن، چون تفسیر قانون اساسی رو قانون اساسی با عهده شورای نگهبان گذاشته. اما حالا نتیجه چی شده؟ ممکنه مثلا یه وقت مجلسی ها شورای نگهبان رو قانع کنن که مثلا این وظیفه مجلسی شورای نگهبانه، یا نه برعکس. برحال اگر طرف قانع نشدن، اون حرف آخر رو در تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان میزنه، کما اینکه حرف آخر رو در تفسیر قوانین عادی مجلس میزنه. حالا به این سراغ مکتب دوم، مکتب تاریخی و مکتب تکاملی. مکتب تاریخی و تکاملی، این بحثا رو دوستان میتونن تو همون کتاب حقوق شناسی که نام بردم صفحه 382 ببینن، در فکر میکنم جلد دوم فلسفه علم حقوق های کاتوزیان همین بحثا هست، بله صفحه 531 و 532. در جلد اول فلسفه علم حقوق کارتوزیان هم صفحه 605 تا 607 این بحث آمده. مطلب تاریخی و تکاملی میگه که حقوق مثل هر پدیده اجتماعی در حال تکامله و در حال گسترش و دگرگونیست. شما پدیده اجتماعی رو نام ببرید که تحول و تکامل و گسترش در آن نباشه، حقوق هم همینطوریست. لذا برای فهمیدن قانون و حقوق نباید به تفسیر لفظی مراجعه کرد. ببینیم گذشتگان چه غرضی داشتن، چه نیتی داشتن، چه کار ما قانونگذاران گذشته داریم. انصاف و عدالت رو نمیتونید در لابلای تفسیر خشک قانون و تفسیر واژگان پیدا کنید. شما اگر میخواهید عدالت تحقق پیدا بکنه، واژگان یخ زده به شما عدالت رو بیان نمی کنن. قانونگذار اجتماعی در واقع عرف جامعه است. شما بر اساس نیازهای عرف و جامعه، بر اساس دانش‌های اجتماعی، بر اساس دستاوردهای علمی، بر اساس مقتضیات زمان، بر اساس نیاز اجتماعی باید این قاعده رو و قانون حقوقی رو تفسیر کنید. حالا اگر امروز شما یه سری دستاوردهای علمی در اختیار دارید، یک سری مقتضیات زمانی در اختیارتون هست، قاعده رو یه جور تفسیر کنید. 10 سال دیگر اگر مقتضیات عوض شد، دستاورده علمی کاملتر شد، تفسیر دیگری بدید، اشکال نداره. چون غرض حقوق ایجاد انصاف و عدالته. شما اگر بخواید همش برید سراغ مراد قانون گذار که چی تو ذهن نیتش بوده، چی کار دارید؟ مثل این اصل 110 الان اگر ببینید مقتضای اجتماعیتون این است که بگید فقیه ولایت مطلقه داره، بگو اصل 110 ولایت مطلقه به هم میگه. اگر دیدید نه، مقتضای زمان اقتضا نمی کنه ولایت مطلقه رو بپذیرید، بگو اصل 110 ولایت مطلقه رو نمیگه. چی کار دارید؟ قانونگذار اولیه چی گفته و چه مذاکرات و گفتگو رد و بدلای بینشون بوده؟ گاهی اوقات برای توجیه این مکتب تاریخی و تکاملی این حرف رو میزنن، میگن قانونگذار اصلا نمیتواند به تمام ابعاد انسان و تمام نیازهای حال و آینده انسان و جامعه توجه بکنه. قانونگذار زمان خودشو داره میبینه، چه میدونه نیازهای آینده چی هست؟ اصلا چون ذات قوانین حیثیت تاریخی و تکاملی دارن. 20 سال پیش یه نیاز جامعه شما یه نیازهایی داشته، الان یه نیازهای دیگری داره و جامعه اونقدر پیچیده است، اونقدر نیازاش تو در توه که شما نه در منابع اصلیتون، نه در منابع فرعیتون، نه در علم حقوقی که از منابع به دست آمده نمیتونید همه این نیازا رو بگید. احکام تابع حوادث مستحدثه است، تابع مقتضیات زمان، تابع حوادث واقعه است. بذار مرتب محتاج شما اجتهادید. پس کار نداشته باش که قانون بوده چی تو نیتش بوده، هر چی میخواد باشه. قانونی هست در مواد حقوقیتون به نام الف به است یا باید الف رو تحقق بخشی، تو نیتون هر چی بوده. شما الان نیازاتو ببینی، مشکلات اجتماعیتون هم نگاه بکن، بر اساس این نیازا و مقتضیات زمان و دستاورد علمی که در اختیار داری قانون و قاعده رو تفسیر کن. ولی ممکنه تفسیر شما حقوقدان الان با نیت و مراد مؤلف و قانونگذار در 20 سال پیش و 30 سال پیش حتی تعارض داشته باشه. و بعد خدا رو شکر کنید که قانون حقوقی قاعده حقوقی مجمل مبهمه که بتونید تفسیرهای مختلف براش ذکر کنید که نیاز امروزتون حل بشه. لذا به خاطر همین آیه مثلا کاتوزیان خیلی تأکید داره که بین حقوق و مذهب تفاوت هست. حقوق مرتب تفسیرهای مختلفی که ازش میشه ناظر به مقتضیات زمانه، ولو مذهب مال 1400 سال پیش باشه. ببینید این دو تا دیدگاه در فلسفه حقوق، این دو دیدگاه رو میگن که هر موقع یه قاعده حقوقی مجمل و مبهم بود، یه عده میگن از تفسیر لفظی استفاده کنی، تلاش کنی تا نیت قانونگذار رو کسب کنی. یک مکتب و دیدگاه دیگر این است که از کار به قانونگذار نداشته باشید، تفسیر لفظی استفاده نکنید و بیشتر به نیازها و مقتضیات زمان خودتون توجه داشته باشید تا قانون با توجه به این ابزار تفسیر کنید. خب دو تا دیدگاه کاملا متفاوته. فرض کنم خدمتتون، من به نظرم میرسه که هر دو دیدگاه نقائصی دارن و ما باید دیدگاه سومی رو بگیم. ببینید قانونی که وضع میشه یک مفهومی دارد و یک مصداقی. هر قانون حقوقی در هر نظام یه وقت شما در فهمیدن و تفسیر قانون اجمال و ابهام مصداقی دارید، شبه مصداقی هست، اما شبه مفهومی ندارید. مفهوم قاعده حقوقی رو میدونید چیه، اما نمیدونید این مفهوم این مصداق رو هم شامل میشه یا نه. یک شبه مصداقیه و یک شبه چیه؟ مفهومیه. اصلا مفهوم قاعده حقوقی رو نمیدونید. پس اجمال و ابهام قاعده یه وقت ناشی از شبه مفهومی است، یه وقت ناشی از شبه مصداقی است. اگر منشأ ابهام شبه مفهومی باشد، ما قطعا باید بریم سراغ نیت قانونگذار، مخصوصا وقتی قانونگذار شارع مقدس باشه نه یک انسان عادی. مگر ما در بحث منشأ مشروعیت نگفتیم مشروعیت الهی است؟ وقتی مشروعیت الهی است، وقتی هستی شناسی حقوق الهی بودن حقوق ثابت میکنه، چگونه ما میتوانیم عملی که مکلف بر مطابق اراده شارع مقدس باشه از این صرف نظر کنیم، بگیم کار نداریم به فهم شارع مقدس، مراد شارع مقدس؟ به تعبیر گادامر بگید مؤلف مرده است. نخیر، مؤلف قوانین شرعی زنده است. لذا ما شأن موضوع رو باید پیدا کنیم، سوال کننده ها رو کشف کنیم، تک تک الفاظ شارع مقدس رو بررسی بکنیم. اینجا مکتب لفظیه، قطعا الفاظ شارع مقدس برای ما موضوعیت داره. مثلا شارعی قانونگذاری که شارع مقدسه، خداست، خدا کم تا حرف میزنه، امام عزیز کم تا حرف میزنه. خیلی فرق داره وقتی کسی که قانون وضع کرده بشر جاهل به ابعاد مختلف انسان باشد، یا بشری که آگاه به ابعاد مختلف و ساعتهای مختلف انسانه. نیاز امروز تو میدونه، یا 1000 سال بعد تو هم میدونه. تو بهتر میدونی نیاز امروز تو شارع مقدس. مگر شارع مقدس خدای سبحان مال دیروز بوده، امروز نیست؟ یعنی خدا خدای دیروز حکیمه، خدای امروز حکیم نیست؟ چه حرفیست؟ پس پیامبر و امام معصوم داره احکام علم الهی رو برای ما بیان میکنه. در واقع شارع واضع و معتبر خداست. فقط پیامبر و امام مبینن، بیان میکنن، و الا خود پیغمبر یا امام معصوم وضع نمی کنه، اعتبار نمی کنه قوانین. معتبر فقط خداست. اما اراده تشریعی خدا که قبلا بحث کردیم، اراده تشریعی کتاب اراده تکوینی خداست، نه اراده تشریعی پیغمبر، اراده تشریعی خدا. و اراده تشریعی خدا تبدیل شده به قرآن و روایتی که پیغمبر و امام برای ما نقل می کنه. هیچی، تمام قوانینی که پیغمبر فرموده واضح شارع مقدسه، معتبر خداست. خدا معتبر است. حتی در نه نه حالا یه وقت این بحث مستاخ پیش میاد که بحث بعدی ماست، که مثلا فرض بکنید الان حج رفتن به ضرر مسلمین، پیغمبر به ما حاکم اسلام میگه امسال حج نرید، اونش احکام حکومتی که تشخیص مستاخه، ولی اصل قوانین اولی و ثانوی رو شارع مقدس که خداست وضع کرده، معتبر خداست، پس باید ببینید خدا منظورش چیه. میخوای منظور خدا رو بفهمی، ارادی تشریع خدا رو بفهمی، بعد بری سراغ الفاظ آیات و الفاظ روایات پیغمبر و الفاظ روایات ائمه معصومی. اما یه وقت شبهه مصداقی نه مفهومیه، اینجا باید به مقتضیات زمان توجه کنید. در شبهات مصداقی نیازهای امروز تو باید ببینی آیا امروز عرف و دستاورد علمی و حتی تجربه، من اینو خدمتتون دیروز یادم رفت اشاره کنم، حتی تجربه در تعیین موضوعات احکام خیلی کاربرد داره. عرض کردم شارع مقدس فرموده است مجرم رو مثلا که فلان جرم انجام داده زندان بندازید، اما حالا در یک سلول زندان زندانی با سابقه و بی سابقه رو با هم بذارید یا نه، تجربه به شما نشون ده. لازم نیست شارع مقدس بیاد به شما بگه آقا زندانی بی تجربه رو کنار زندانی با تجربه نذار. اینو عقل تجربی شما، خرد استقرایی شما رشیده باید بهش عمل کنید. تجربه هم خیلی نقش داره در اجراییات احکام شرعی که بتونید، یعنی شما اگر از تجربه استفاده نکنید در واقع احکام شرعی رو اجرا میکنید اما کارکردش ضعیفه. تجربه کاری میکنه که کارکرد احکام شرعی بهتر باشه، به هدف عدالت حقوقی بهتر نزدیک بشید، امنیت بهتر ایجاد بشه. پس تجربه خرد استقرایی همین دستاورده علمی خیلی نقش داره، اما در چی؟ در شبهات مصداقی. یادتونه عرض کردم تشخیص مصلحت کاره کارشناسانه، عرف خاص هست، عقل عقلا هست که مصداق مصلحت تشخیص میده. حالا مصلحت میگه مصلحت نظامی باشه یا سیاسی باشه یا اقتصادی باشه یا هر مورد دیگری، کارشناس اون رشته باید بیاد نظر بده. پس بنابراین اگر شبهه و ابهام مفهومی بود در نظام حقوقی اسلامی مکتب لفظی جواب میده، اما اگر شبهه مصداقی بود مکتب تاریخی جواب میده، مقتضیات زمان جواب میده، شبیه کاری که الان حقوقدانان ما انجام میدن، قضات دارن انجام میدن. اینم بحث عرض کنم خدمتتون. مثلا آیه داری اوفو بالعقود، یه وقت دنبال این هستی که مفهوم عفو بالعقود چیه، یه وقت دنبال این هستی که آیا این عقدی عهدنامه‌ای که دولتی با دولت دیگه بسته مصداق این هست یا نه. مفهوم از مطلب حقوقی به شما توضیح میده، اما تشخیص مصداق رو مقتضیات زمان، اجتهاد، تجربه اینا جواب میده. احل الله به یه وقت مفهومش مجمله، یه وقت مصداق که آیا سرقفلی مصداقش هست یا نه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فکر مفهومش مشکل داره و مصداقش که این مصداق اکل مال بالباطل است یا نیست. و متاسفانه این دو مکتبی که نام بردم این تفکیک انجام ندادن. این تفکیک هم که بنده عرض کردم از دستاورد علم اصول استفاده کردن، چون علم اصول یه بحثی داره در باب شبهات، یه بعضی شبهات مصداقی هستند بعضی مفهومی هستند، ما از علم اصول استفاده کردیم برای حل این بحث فلسفه حقوق. این به نظر من از بگم دیدگاه اسلام، چون متاسفانه خب متفکران اسلامی کمتر به بحث های فلسفه حقوق پرداختن، اینا بحث های نویز که تازه مطرح شده. بله بله میتونم ادعا کنم دیدگاهی است که از علوم اسلامی مثل اصول فقه گرفته شده. بله در تفسیر متن قرآن فرق نمیکنه، در واقع ما در تفسیر متن قرآن هم یه وقت آیه مفهومش جز متشابهات، یه وقت در مصداقش تشابه است. اینجا گفتن در مفهوم متشابهات از محکمات استفاده کنید، یعنی مکتب لفظی دیگه، چون آیات محکم الفاظی است که به شما روشن میکند الفاظ متشابه را. اما در مصداق نه دیگه، بعد از مقتضیات زمان، از عقل عرفی، از عقل جمعی، از عرف عام، عرف خاص، تجربه، اینا استفاده کنیم. خب بحث بعدی ما، گفتیم 8 بحث داریم در فلسفه حقوق، 8 بحث داریم. این بحثی که الان خدمتتون عرض کردم بحث چندم بود؟ بحث 5 بود، روش شناسی تفسیر. الان میخوایم وارد بحث 6 بشیم که اهداف حقوق هست. ببینید قواعد و قوانین حقوقی در اسلام 2 دسته اهداف دارند، یک اهداف نهایی و یک اهداف مباشر و مستقیم. اهداف نهایی نظام حقوقی اسلام و قواعد حقوقی اسلام همون هدف نهایی است که کلن دین داره، دین اسلام دنبالش است. دین اسلام برای چی نازل شده؟ برای کمال و سعادت انسان، قرب الهی. یا ایال انسان انکه کادخون الاربه که کدهن فمولاقی. البته سعادت دنیوی که منشأ سعادت اخروی است، آبادانی دنیوی که منشأ آبادانی اخروی است، این هدف کلانی است که کل دین اسلام داره. طبعا همه نظام‌های اجتماعی اسلام این هدف رو دارن، به طبع نظام حقوقی اسلام هم این هدف رو داره، اما این هدف نهاییه. یه اهداف مباشر و مستقیمی نظام حقوقی اسلام داره که الان میخوام این اهداف مباشر و مستقیم نظام حقوقی اسلام رو براتون بگم. اما یه نکته رو اینجا دوستان توجه رو فرمایید، اینجا وقتی میگیم اهداف حقوق اسلام، من منظورم از حق رایت نیست، فقط لاو هم هست، کما این که رول هم هست. در زبان انگلیسی رول R-U-L-E به معنای حکمه، حکم. حالا حکم در اصطلاح فقهی ما یا تکلیفیه یا وضعیه، تکلیفی یا الزامیه یا غیر الزامی، مثل واجبات و محرمات که الزامیان، مستحبات و مکروهات یا مباحات غیر الزامیه. احکام وضعی هم باز یا لزومی هم یا ترخیصی هم. لزومی مثل لزوم بیع، عقد نکاح. ترخیصی هم بعضی هست قابل اسقاط هم، مثل حق شفعه، حق خیار. بعضی هم قابل اسقاط نیستن، مثل حق واحد. در حال حکم در اصطلاح اسلام رول معنی عامی داره که یه بخشش میشه حقوق. وقت حقوق، حق در زبان فرانسه با قانون ترجمه میشه به لاو. لاو در زبان فرانسه L-A-W هم به معنی قانون به کار میرن، معنی حق. انگلیسی ها نه رایت رو به معنی حق میگیرن و لاو رو به معنی چی؟ قانون. بین حق و قانون فرق میذارن. یا رایت R-I-H-G-H-T رایت میگن حقه. حالا حق اهم است از این که به صورت قانون دارای ضمانت اجرایی در بیاد یا نیاد، اما لاو حقی است که به صورت قانون در اومده. بنابراین حکم اعم از حقه، حق هم اعم از قانونه. حالا اینجا که ما میگیم اهداف حقوق، اهداف حقوق ما، حقوق اینجا اعمه، میخواد حقوقی که به شکل قانون در اومده باشه یا ضمانت اجرایی داشته باشه یا نداشته باشه. کلن اهداف رایت و لاو در اسلام، اهداف مباشرش به نظر ما این 3 هدفه: 1 تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی، ایجاد نظم حقوقی، ایجاد تنظیم روابط حقوقی جامعه. 2 عدالت حقوقی، و سه امنیت حقوقی. حالا من این ستا رو جزو بدید مقداری توضیح بدم، چون بحث‌های مهم و دقیقی هست و کمتر هم نویسنده‌ها بهشون توجه می‌کنن. درباره تنظیم روابط اجتماعی این توضیح رو باید عرض کنیم که زندگی انسان دارای دو چهره است، یک چهره فردی و یک چهره اجتماعی. به عبارت دیگر زندگی انسان دارای دو ساحت است، ساحت فردی و اجتماعی. و می‌دانید هر یک از این دو ساحت زندگی انسان نیازهایی دارد مخصوص به خودش که از این نیازها تکالیف و حقوق به وجود میاد. مثلا ساحت فردی انسان یک سری نیازهای فیزیولوژیکی داره، ما چه در جامعه زندگی کنیم یا در یک مثلا بیابانی تک و تنها زندگی کنیم، زندگی فردی داشته باشیم، در حال نیازهای فیزیولوژیکی داریم. بعد خون ما یه درصد مشخصی چربی، قند، فشار داشته باشه، بعد رعایت کرد. مخصوصا سن دیگه به 40 رسید، اسای احتیاط رو آدم باید بگیره دیگه، یه وجب روغن و غذاش نباشه، هر روز صبح نره کله پاشه بخوره، توجه دارید، مرتب کره نخوره، رعایت باید بکنه، نمک زیاد نخوره. حالا بگه آقا امیران مامین نون نمک میخور، ما هم نون نمک میخور، اون مامینه بدن علیست، علی هم به هر حال اون همه زحمات تلاش بدنی رو داشت که ما نداریم. به هر حال اینو نیازهای فردی هن. حالا نیازهای من فردی، نیاز مادی رو مثال زدم، نیازهای معنوی هم فرد داره. مثلا فرض کنید احساس اتکا به موجود مطلق و معناداری زندگی، اینو نیازهای فردی است. طبعا به اقتضای نیازهای فردی ما تکالیفی داریم. این که میگه زیاد غذای چربدار نخور زایده نیاز فردی ها، اما یه ساحت اجتماعی هم داریم که این ساحت اجتماعی نیاز اجتماعی خاص خودشو داره. نیاز حقوقی یه دست نیاز اجتماعی هست، نیاز اقتصادی یه دست نیاز اجتماعی هست، اینا نیاز اجتماعی هستن. نیاز سیاسی یه دست نیاز اجتماعی هست که به طب در برابر نیاز اجتماعی یک تکالیف و حقوقی به دست میاد. کار نظام حقوقی این است که روابط اجتماعی رو نظم میدن، از جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی میکنن. این یکی از مهمترین اهدافی است که نظام حقوقی دارد. برامد قواعد مربوط به اموال، مالکیت رو تنظیم میکنه، میشه حقوق مدنی. روابط اشخاص و اشیاء رو تنظیم میکنه، روابط حقوق جزایی رو میشه حقوق جزایی، حقوق بین الملل، تا اینکه چی؟ این نظم و انضباط اجتماعی پدید بیاد. ولی تنها هدف نظام حقوقی تنظیم روابط اجتماعی نیست. یه هدف دیگری هم داره که از اون تعبیر میشود به عدالت حقوقی. یعنی قانونگذار، حقوقدان نباید تنها دغدغه استقرار نظم رو داشته باشه، باید در جستجوی عدالت هم باشه. یک حاکم ظالم جائر هم میتونه نظم ایجاد بکنه، اما عدالت تحقق پیدا نمیکنه. پس نظم در کنار عدالت و در کنار امنیت. من عدالت رو اجمالا اینجا توضیح بدم، بعد تفصیلا میخوام بحثی دربارش بکنم. عدالت خب به معنای اعطاء کل ذی حق حق است، یعنی حق از شخصی رو به حقدار دادن. خب این معنای عدالت حقوقی این است که قانونگذار طوری نظام حقوقی رو تنظیم بکند که هر حقی به حقدارش برسد، لااقل قانون مانع رسیدن حق به صاحب حق نباشه. اگر نظام حقوقی چنین قوانینی داشته باشد، به این نظام میگن نظام حقوقی نظام عادلانه است. بعد از اینکه این نظام حقوقی عادلانه شد، وقتی میخواد به اجرا در بیاد، صاحب حق باید امنیت حقوقی داشته باشه. امنیت حقوقی هدف سومه. یه وقت میگه قانون حق رو به حقدار میده ولی صاحبه وقتی بخواد حقش رو بگیره امنیت نداره. حالا یه وقت میبینی امنیت دریافت حقوق خصوصیش رو نداره مثل حق مالکیت، تو منزل خودش نمیتونه راحت زندگی کنه. قانون معنی نکرده اما شرایط اجتماعی امنیت رو فراهم نمیاره. پس نظام حقوقی باید کاری کنه که این شرایط فراهم بیاد. یه وقت مثلا حقوق عمومی، حق حیات، طرف میبینید قانون بهش حق حیات داده اما شرایط اجتماعی این امنیت رو براش فراهم نمیذاره که حق از حق حیاتش استفاده کنه، میترسه بیاد بیرون بزنن بکشنش. حقوق سیاسی مثل حق شرکت در انتخابات، قانون ممکنه اجازه بهش بده اما شرایط اجتماعی بهش اجازه نده در انتخابات شرکت کنه. پس باید امنیتی باشه تا بتونه از حقوق سیاسی استفاده، یا حقوق اقتصادی مثل آزادی فعالیت اقتصادی. البته اینجا بین امنیت و احساس امنیت هم من فرق قائلم. در فلسفه حقوق من معتقدم نظام حقوقی هم باید امنیت رو ایجاد کنه هم احساس امنیت رو. گاهی اوقات این دوتا نمرشون برابر نیست ها. مثلا فرض کنید شما در این محله زندگی میکنید که در این 6 ماه سال 85 درصد امنیت مثلا 90% بوده، اما وقتی از شما سوال میکنه احساس امنیتت هم در این 6 ماه یکسان بوده، میگی نه فروردین احساس امنیتم بالا بود برای اینکه نیروی انتظامی مرتب تو خیابونا قدم میزد، اما اردیبهشت این کار رو نمیکردن لذا احساس امنیتم پایین بود. یعنی فروردین احساس امنیتت هم 90% بوده اما اردیبهشت احساس امنیت شده 60% یا 50%، در حالی که امنیت فروردین و اردیبهشت هر دو 90% بوده. این بحث فلسفه حقوق داره توضیح میده. من نکته رو عرض کردم برای خدمت وضعیت دوستان، فلسفه ما باید کاملا با زندگی عادی ما پیوند بخوره، نه فقط به انتزاعات بپردازه. فلسفه باید کاربردی باشه. فلسفه من معتقدم فلسفه است که استراتژی رو هم تأمین بکنه، اونم یه استراتژی که تاکتیک رو بتونه تأمین بکنه، اونم تاکتیکی که بتونه تکنیک ساز باشه. لذا فلسفه استراتژی رو، یعنی همون اصول راهبردی رو، یعنی همون سیاست‌های کلان رو میزاید و استراتژی تاکتیک رو، یعنی در واقع برنامه عملیاتی رو تدوین میکنه و تاکتیک تکنیک را. تکنیک یعنی ابزار سخت افزاری که در اجرایی کردن برنامه عملیاتی مورد استفاده قرار میگیره. ما در فلسفمون، این فلسفه‌ای که الان 2 سالیش بنده در سید تأسیسش هستم، یه فلسفه ایست کاملا کاربردی. در بخش فلسفه حقوق نمیاد فقط تو بحث مثلا اهداف حقوق بگه آقا عدالت حقوقی و عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، این گره رو باز نمی کنه. یا فقط امنیت، گفتم امنیت و احساس امنیت. لذا ما در جلسه ای که با آقای قالیباف داشتیم، وقتی بهشون گفتیم آقا یه امنیت داریم، یه احساس امنیت، نیروی انتظامی استراتژیش باید تأمین امنیت و احساس امنیت مردم باشه، نه فقط امنیت. یعنی شما هر سال نباید آمار بگید ببین تعداد جرائمتون بیشتر شد یا کمتر، یه کاره. یه آمار دیگه باید بگید ببینید احساس امنیت مردم افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. ممکنه تعداد جرائم سال 85تون کاهش پیدا کرده باشه ولی احساس امنیت باز کاهش پیدا کرده باشه، خیلی خطرناکه. که بعد اگر یادتون باشه مدتی بود ایشون زمانی که فرمانده نیروی انتظامی بود میگفت آقا ما دنبال احساس امنیت هم هستیم. این فلسفه ما اینو به ایشون منتقل کرد. توجه دارید؟ اون موقع من تو فلسفه رو کار میکردم، ولی الان دیگه فلسفه رو من توسعه دادم، دو سالیست کلن یک فلسفه نوین اسلامی رو تأسیس دارم میکنم که یه بخشش فلسفه حقوقی، یه بخشش فلسفه سیاسی و الاخر بخش دیگر. استراتژی نیروی انتظامی بر اساس امنیت و احساس امنیت وقت در برنامه عملیاتی طوری عملیات میکنه که هر دو هدف تامین بشه. در ابزار سخت ابزاری مثلا میان فرض کن با بنز الگانس تو خیابونهای شهر میگردن، توجه دارید، یا با موتورهای کذایی میان میچرخن، یا با تعطیلات عید اسلحه رو دوش سربازا قدم میزنن، یا باتون نه. حالا در بعضی جا نه ابزار امنیته، در بعضی جا ممکنه ابزار احساس ناامنیه، درسته؟ مثلا فرض کنید میخوان آقا موتوری‌ها رو بگیرن با اسلحه، این احساس ناامنی رو میبره بالا. از کجا من مثال زدم؟ گفتم نیروی انتظامی که دنبال جرائم راهنمایی است هیچ موقع نباید با لباس پلخسی بیان تو خیابون، نباید اسلحه دستشون بگیرن، حد اکثر یه باتون و لباس روشن. این لباس روشن احساس امنیت میبره بالا. حالا شما ممکنه لباس پلخشی نیواد بپوشن، امنیت میبره بالا، اما احساس امنیت میبره پایین. ببین چقدر ظریفن این بحثا، یعنی دقیقا یه بحث، یعنی یه کارکتر رو ما در فلسفه حقوق باز کردیم، در استراتژیک تاکتیک و تکنیک خودش رو نشون میده. ولذا ما وقتی میگیم امنیت، هر کدوم از اقسام امنیت، امنیت سیاسی، امنیت حقوقی، امنیت اقتصادی، بعد کنارش احساس امنیت رو هم مد نظر بگیرید. حالا من به مهمترین هدف حقوق و نظام حقوقی اسلام که عدالت حقوقی است بخوام یه مقدار بیشتر صحبت کنم، چون بحث خیلی مهمی هم هست. عدالت، من درباره این بحث عدالتی که الان میخوام سعی کنم تو نیم ساعت جمع‌بندیش کنم، دیروز 6 ساعت مطالعه کردم. 6 ساعت مطالعه کردم، 6 ساعت گردآوری اطلاعات نکردم، تنظیم و فکر کرده مطالبم 6 ساعت طول کشید، ولی کل مباحث هم تو این لپتاپم آماده بود. الان من میخوام محصول این 6 ساعت مطالعه دیروزم، فقط 6 ساعت دیروزم رو دیگه، حالا این 6 ساعت قبلش هم چقدر مطالعه کردم که مباحث جمع شده بماند، میخوام تو نیم ساعت برای شما بگم. این نیم ساعت خواهش میکنم گوش بدید که بعد حالا انشاءالله جمع جور تشکل هم اب نداره. ببینید، عدالت یکی از آرمان‌هایی است که تمام انسان‌ها در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی و غیره دنبالش هست. هر انسانی، انسان از آغاز تاریخ بشر الا زمان نهازه دغدغه عدالت رو داشته. همین مکاتب و ادیان همین دغدغه رو داشتن. تا اونجا که دین اسلام میگه هدف بعثت انبیا اقامه قسط و عدل است توسط مردم، لیقوم الناس بالقسط، نه این که فقط پیغمبر. خوب دقت کنید، این لیقوم الناس، بعد میخوام این نکته ازش در بیارم، مردم اقامه عدل کنن، نه حاکم فقط که پیغمبره. لذا ستمگران هم وقتی ظلمی انجام میدن تلاش میکنن توجیه عادلانه‌ای برای اعمالشون و کارهاشون ارائه بدن. انقلابات، تحولات اجتماعی مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب امریکا، انقلاب ایران، دغدغش عدالت بوده. فیلسوفان یونان باستان، قرون وسطا، فیلسوفان دوره جدید غرب معاصر، همه درباره عدالت بحث کردن. سقراط، افلاطون، ارسطو، سیسرو، آگوستین، توماس آکویناس، بیایید تا معاصر جدید و معاصر مثل هابز، هیوم و لاک و الاخر تا این آخریاشون مثل جان رالز، که همشون در باب عدالت سخن گفتن، به کتاب نوشتن. حکیمان و متکلمان اسلامی هم همینطور. شما کتاب اخلاقی رو ببینید، اخلاق ناصری، در باره عدالت بحث کردن. کتاب متکلمان در باره عدالت بحث کردن. کتابایی که در باره الاحکام السلطانیه نوشته شده در باره عدالت بحث کردن. سیاست نامه ها، شریعت نامه ها، همه در باره عدالت بحث کردن. ولذا اگه کسی بخواد حرفای همین رو جمع بکنه، یک اقیانوسی از بحث هاست. حالا من اشاره‌ای بکنم، بعضی دیدگاه رو بگم براتون. سقراط مثلا میگه عدالت فضیلته و پیروی از قانون و سودمندی را از مهمترین مصادیق فضیلت میدونه. افلاطون در کتاب جمهوریش عدالت اجتماعی رو میگه زمانی برقرار میشه که هر کسی دست به هر کاری نزنه، هر کسی دست به کاری بزند که استعداد و شایستگی اونو داره و از مداخله در کارهای دیگران بپریزه. لذا معتقد است به این که عدالت اجتماعی وقتی است که طبقات باشن، طبقه بردگان با طبقه مثلا کارگران، طبقه سیاستمداران، طبقه نظامی ها با طبقه که در رأس حکیمان حاکم و حاکمان حکیمین خلط نشه. هم وجود طبقات مختلف رو اصلا شرط عدالت میدونه. ارسطو اومده عدالت رو به دو قسم، عدالت طبیعی و عدالت قانونی تقسیم کرده. عدالت طبیعی میگه قواعد همگانی نوعیه، از طبیعت اشیا سرچشم میگیره، از هم حقوق طبیعی که قبلا گفتیم و ارتباطی با عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه الف و ب نداره. قوانین عام و کلی هست که از طبیعت گرفته شده، اینو میگه عدالت طبیعی. اما عدالت قانونی مربوط به اوامر و نواهی قانونی است که در یه جامعه خاصی است. برای جامعه شما یه اوامر نواهی داره، جامعه دیگه اوامر نواهی دیگه. ممکنه عدالت در جامعه شما یه جور باشه، جای دیگه مستقیما یه چیز دیگه باشه. مثلا اگه یه زمانی به معلمی 10000 تومان مایانه میدادن، مستحق عدالت بود. اون موقع قانون این بود که به هر به معلم مثلا دبیرستان 10000 تومان بدن، این عادلانه بود. الان اگر همین قانون باشه میشه ظالمانه. پس عدالت قانونی تغییر پیدا میکنه مستحقش، اما عدالت طبیعی نه. لذا ارسطو در کتاب هم اخلاقش، اخلاق نیکوماخوس، هم در کتاب سیاستش یه بحثی باز کرده درباره فضیلت عدالت و فضیلت اعتدال. میگه کارایی که ما انجام میدیم، البته این تعریف رو برای عدالت داره که هر کسی اون چرا که حق اوست بهش بدن، اما اعطاء کل ذی حق حق رو تعریف عدالت میگیره. بعد میگه عدالت اعتدال، یعنی عدالت رو با اعتدال یکی میگیره. میگه هر چی کاری افراط و تفریطش رذیلت است، اعتدالش فضیلت است و عدالت. مثلا تهور افراطه، جبن تفریطه، اعتدال چیه؟ شجاعته، درسته؟ یا بخل تفریطه، تبذیر افراطه، اعتدالش سخاوته. میگه این فضیلت، عدالت هم اعتداله، اعتدال با عدالت یکی گرفته. یه مکتبی در غرب هست به نام مکتب اصالت فائده که پراگماتیست های نظر رو دارن. هیوم هم به همین نظر گرایش داشته. میگن عدالت خواهی اونجاییست که فائده بیشتر باشه، یعنی عدالت خواهی رو تا مرز فائده گرای محض تنزل دادن. جامعه‌ای که فوایدش بیشتر باشه عادلانه تره. مکتب دیگری باز در غرب هست به نام مکتب سود انگاری که جان استوارت میل و بنتام این مکتب رو تأسیس کردن. میگن رفتارهای عادلانه است که به خوشی لذت بیانجامه. لذا نظام حقوقی هم که لذتش بیشتر باشه این عادلانه تره. هگل میگه دولت یگان مقام صالح برای تشخیص عدالته. اصلا دولت عین عدالته، چون دولت واقعیت عملی آرمانهای اخلاقی است. هر چی دولت تعیین کرده میشه عدالت. آخه چون هگل جامعه گرا بوده و دولت گرا، عدالت رو با دولت هم یک معنا تلقی میکرده. راسل، برتراند راسل میگه عدالت عبارت است از چیزی که اکثر مردم آن را عادلانه بدانند. یعنی عدالت از وجدان عمومی گروه بزرگی از مردم ناشی بشه. یعنی عدالت رو با رأی اکثریت و تشخیص اکثریت یکی تلقی کرده. برخلاف ارسطو. ارسطو برعکس میگه قواعد طبیعی، حقوق طبیعی و عدالت طبیعی با نیروی اکثریت تعیین نمیشه ها. شما حقایق خارجی رو با رأی اکثریت مشخص میکنن، اکثریت بگن آقا الان شب است، میشه شب، واقعیت عوض نمیشه. حقوق طبیعی رو هم اکثریت نمیتونن تغییر بدن. هرچند عدالت قانونی بله ممکنه با رأی اکثریت مشخص بشه، اما عدالت طبیعی رو خیر. یک عرض کنم خدمتتون، یه فیلسوف سیاسی و اجتماعی معاصری است در غرب امریکایی است به نام جان رالز، معروفه، فکر میکنم متولد 1922 است و متوفای 2002، 4 سال پیش از دنیا رفته. ایشون حدود 40-50 سال پیش کتاب نوشت به نام تئوری عدالت و مفصل در باب عدالت بحث کرده. ایشون عدالت رو به مثابه انصاف بررسی میکنه و یه ویژگی ممتازی که در بحث‌های ایشون هست اینه که نمیاد به تعریف کلی بسنده کنه که بگه عدالت اعطاء کل ذی حق حقه. خب حالا کی صاحب حق و کی صاحب حق نیست؟ تازه اول دعواست. ایشون در باب عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی میگه جامعه عادلانه است و نظام حقوق، نظام حقوقی یک جامعه زمانی منصفانه بودن و عادلانه بودن متصف میشه که ساختار اون جامعه بر پایه اصول و معیارهای عادلانه سامان یابد. یعنی وقتی میتونید بگید جامعه عادلانه است که اصول عادلانه برش حاکم باشه. حالا اصول عادلانه چیه؟ اون اصول و معیارهای عدالت که به ما امکان میدهد که بتونیم ارزیابی کنیم آیا این جامعه عادلانه است یا نه. خطکش میخواد به ما بده بگیم نظام اقتصادیش عادلانه است یا نه، نظام آموزشیش عادلانه است یا نه، نظام قانونگذاریش عادلانه است یا نه، نظام قضاییش عادلانه است یا نه، اون اصول چیه، معیارها چی هست. جناب جان رالز لیبرال هم بوده ها، ولی مثل بنتام، مثل جان استوارت مید، همه اینا لیبرال مسلک بودن ولی در تبیین لیبرالیسم ازم جدا میشن. جناب میل و بنتام برای تبیین لیبرالیسم میاد از سود انگاری استفاده میکنه. جان رالز به شدت با سود انگاری مخالفه. میگه چه سود انگاری؟ هر که سودش بیشتر، جامعه که سودش بیشتر یا افرادی که سودی بیشتر یا عادلانه‌ترن؟ پس یه عده‌ای که گرفتار مشکلات هستن اونا چی؟ کجا این جامعه جامعه عادلانه است؟ لذا برای موجه کردن اصول لیبرال جان رالز میاد عدالت رو به مثابه انصاف معنا میکنه و دو معیار میده. دو معیار چیه؟ یکیش اصل آزادی است. میگه همه افراد جامعه به طور یکسان، خوب دقت کنید، و برابر از آزادی های اساسی مثل آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق رأی، مشارکت سیاسی برخوردارن. اصل آزادی رو به معنی اصل برابری از حقوق آزادی معنا میکنه. دوم، اصل دوم اصل تمایزه. اصل تمایز اینه که همین منافع اولیه اجتماعی که شامل اموری مثل درآمد، ثروت، آموزش، مناسب سیاسی اجتماعی، فرصت‌های شغلی و اقتصادی و سایر مزایا و موارد اجتماعی باید به طور برابر در میان افراد جامعه توزیع شود. اصل تمایز اینه، توزیع برابر. اینطور نباشه که بچه یه وزیری امکان و امتیاز رفتن به خارج از کشور برای ادامه تحصیل داشته باشه ولی عامه مردم این امتیاز نداشته باشن. یه مسئولی امتیاز گرفتن سهام‌هایی از شرکت‌های دولتی رو پیدا بکنن شاید مردم نداشته باشن. توزیع باید برابر باشه.
حالا این توزیع برابر برای یه عده ممکنه بهره‌مندی کمتری ببرن، نه به خاطر توزیع ناعادلانه، نه کلا مشکلاتی داره، گرفتاری داره. اگر یه عده سود بیشتری بردن، باید جامعه کاری کنه که اونایی که کمتر سود بردن یه نفعی هم به اونا برسه. ببینید جان لاز نمیخواد مثل مارکسیستا بگه همه برابر مثلا مایی 100,000 تومان حقوق بگیرن، اینو نمیخواد بگه. معتقد به تفاوت هست، اما این تفاوت ها طوری نباشه که به یه عده محروم آسیب برسونه. خب برای این محرومه، حالا برای این محرومی آخه گاهی خود به لحاظ اقتصادی تنها محروم نیستن، به لحاظ فرهنگی هم محرومه. یه مؤسسه خیریه جمعی از دوستان را انداختن در دسفول ما، مؤسسه خیریه 14 معصوم. خب مردم هم اعتقاد دارن به اون مؤسسه، گاهی خود نظر میکنن به اون مؤسسه. یه وقتایی هم به هر حال امکاناتی دست ما بیاد میریم اونجا در خدمتشون هستیم. گاهی اوقات اینا خب یه سردخونه‌ای یکی از بستگان ما برای همونجا رایگان نصب کرده که گوسفندایی که میان ذبح میکنن دیگه اونجا محفوظ بمونه. هفته یه بار به اینا گوشت میدن. گاهی اوقات گوشت رو امروز این مستمند میگیره، دو روز بعد میاد میگه گوشتمون تموم شد. اگر دارید دوباره میگه بابا 3 کیلو به تو گوشت دادیم. آقا من که دستم به دهنم میرسه هفته 3 کیلو گوشت مصرف نمی کنم. میگه دیگه گوشت رو بردیم بچه تو هم نشستن کباب خوردند. و یعنی تنها مشکل اقتصادی ندارم، مشکل فرنگی هم دارم. به خاطر مشکل فرنگیشون خیلی هاشون مشکل اقتصادی پیدا میکنن. یکی از عوامل مشکلات اقتصادی مشکل فرنگیه. طرف آقا نان شب نداره بخوره، برای ازدواجش تالار میگیره. خب دل در برید یه میلیون تومن تالار بدی و تو خودت خود عروسی را بنداز، میخواد ناکلاس بده. بعد ارگ رو دعوت میکنه 200,000 تومن بهش بده که ارگ بزنه. داریم خیلی نزادیم بدبخت و بیچاره ها. یه عده از کسانی که تو این مؤسسه ما پرونده دارن بابت این شب عروسیشون بچه هاشون مثلا ارگ بردن. خب بابا آخه تو که نداری، چرا این کار؟ تو فرهنگشون مشکل داره. خب به هر حال، حالا به هر علت و دلیلی، به هر حال دولت باید اینا رو از طریق تأمین اجتماعی هر چیزی زیر بالشون رو بگیری یا نه؟ حالا عقلشون کار نمی کنه، به قول بنده خدا IQ ندارن. به هر حال نمیشه که این آسیب آفت اجتماعی بمونه. مرض او تنها نیست، مرض جامعه هم هست. لذا جان راز به این اصول تأکید کنه. من نمیخوام بگم اشکال بر راز نیست. من از اون یکی از گله هایی که دارم در بحث های اسلامی ما اینه که جان راز که حدود 40-50 سال پیش این تئوری عدالت رو گفته، باور بکنید تا حالا شاید حدود بیش از 1,000 نفر از غربی ها در نقد یا در تأیید حرف ایشون کتاب و مقاله نوشتن. من نمیگم نقدی برش نیست، اما مورد توجه قرار گرفته، حتی برای مخصوصا لیبرال ها. اصلا علت این که نئولیبرال ها الان شکل پیدا کردن، قبلا لیبرال اصلا دغدغه تامین اجتماعی رو نداشتن، میگفتن سرمایه رو روش کن قبل پدر بقیه. اما این تئوری عدالت به مساوی انصاف باعث شده که لیبرال ها بحث تامین اجتماعی رفاه را مطرح کردن، برای که میگن اگر به اقلی به این قشر آسیب پذیر توجه نشود، ممکنه حتی آسیب جدی به کل نظام اجتماعی وارد بشه. برای یه روزی اینا قیام ممکنه بکنن و به هم بزنن اوضاع احوال سرمایه‌داری رو. سرمایه برای هم که خودش که شده باید به فکره. آخه یه وقتی بعضی از این سرمایه‌دارا که توجه نمی‌کنن، مثلا فرض کنید یه دو شهر مثلا متوسطی زندگی میکنه، یه بنز مثلا 400 میلیون تومانی زیر پاشه. من این وقت به بعضی از این سرمایه‌دارا بعضی‌ها متشرعن بهشون میگم، میگم ببین برای امنیت خودت که شدی این ماشین سوار نشو، پژو سوار شو، پرشیا سوار شو، زانتیا سوار شو، اما سوار یه بنز 400 میلیون نشو، چون همین باعث میشه یه دیگه که فقیرن نون شب ندارن ممکن طمع کنه تو رو بکشن برای این ماشین. امنیتت برای حفظ خودت که شده، نه اصلا بحث شرعیش کنار، بحث مثلا حفظ خوده. لذا جامعه لیبرال ها برای حفظ خودشون ناچار شدن بحثای تأمین اجتماعی رو مطرح کنن. بله عرض کنم خدمتتون، حالا من عرض کنم خدمتتون بعد از این بحث عدالت از دیدگاه غربی ها اینا که گفتم، یه اشاره بکنم به بحث عدالت در میان متفکران اسلامی. خب این بحث عدالت در بین متفکران اسلامی هم جایگاه ویژه‌ای داره. در عرض کردم اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی به قول استاد ما، و عرض کنم خدمت شما غزالی در احیاء العلوم دین، ابن خلدون در مقدمش، ابوالحسن ماوردی در الاحکام السلطانیه، خواجه نظام‌الملک در سیاستنامه، تمام متکلمان و فقها درباره عدالت بحث کردن. اما شما خوب دقت کنید این نکات من خیلی مهمه، اکثر اینا عدالت رو شرط و صفت یه نفر تلقی کردن، گفتن حاکم باید عادل باشه، امام باید عادل باشه، امام جماعت باید عادل باشه، یعنی همش عدالت فردی مد نظرشون بوده نه عدالت اجتماعی، در حالی که عدالت اجتماعی مهمتر از عدالت فردی است. یعنی اگر عدالت اجتماعی در جامعه بود حاکم مجبور عادلانه زندگی کنه و رفتار کنه، اما شما یه عادلی مثل امیرالمومنین هم داشته باشی در رأس حکومت، جامعه عادل نباشه علی نمیتونه کاری انجام بده. این که عرض کردم لیقوم الناس بالقسط یعنی جامعه عادلانه باشه، نه پیامبر فقط عادل باشه. نصوص دینی ما شما روایت امیرالمومنین رو ببینید، عمده نکاتی که امیرالمومنین درباره عدالت ذکر کرده مربوط به عدالت اجتماعی است در کنار عدالت فردی البته، اما اکثر علمای ما وقتی در عدالت بحث کردن توجهشون به عدالت فردی نه عدالت اجتماعی. 1300 سال علمای ما در عدالت فردی حرف میزنن، متأخرین توجه پیدا کردن مثل حضرت امام، مثل آقای مطهری، مثل آقای شریعتی، مثل سید قطب، مثل شیخ محمد عبدو، اینا دغدغه عدالت اجتماعی هم داشتن، ولی اکثر متفکران قبلی عدالت عدالت فردی بوده. بل عدالت اجتماعی عدالتی است که در جامعه فراگیره، جامعه در جامعه تحقق پیدا کنه، طبعا دولت اسلامی هم باید حافظ اون عدالت اجتماعی باشه. یعنی یه وقت شما ببینید قوانین اجتماعیتون عادلانه نیست اما حاکمتون عادله. بله بله، اهم از اقتصادی، سیاسی، حقوقی، هر چیزی. لذا عدالت فردی از عدالت اجتماعی باید جدا کرد. لذا مرحوم مطهری در کتاباش میگه ما یه بحث عدالت رو که توضیح میده میگه یه عدالت الهی داریم که آیا خدا عادل است یا عادل نیست. این بحث کجا مطرحه؟ در کلام دیگه، عدل الهی. یه عدالت انسانی داریم، بقیه عدالت انسانی هم دو بخشه، عدالت فردی، عدالت اجتماعی. عدالت فردی معمولا در اخلاق مطرحه که شما فضایل اخلاقی پیدا کنید، از رذایل بپریزید، رذایل بذارید کنار. و عدالت اجتماعی عدالتی است که در جامعه میخواد تحقق خارجی و تحقق عینی پیدا بکنه. البته آقای مطهری معتقد است که عدالت فردی مقدم بر عدالت اجتماعی است، یعنی تا افراد عادل نشن جامعه عادل نمیشه. چرا؟ چون ایشون معتقد است که روانشناسی بر جامعه شناسی مقدمه. چرا؟ چون اصالت فرد رو ایشون مقدم بر اصالت جامعه میدونه. راجع دارید؟ لذا آقای مطهری وقتی عدالت رو معنا میکنه میگه همون اعطا کل ذی حق حق تعریف رو میگه، بعد میگه عدالت اصلش از حقوق طبیعیه، بعد عدالت و مصداقی رو از همین حقوق طبیعی میگیریم، مثلا حق آزادی از حقوق طبیعی گرفته شده، حق مثلا توزیع عادلانه از حق طبیعی و حقوق طبیعی انتزاع شده. اینو بحثیست که امثال آقای مطهری دیگران دارن. من اگر دوستان اجازه بدن در حد چند دقیقه مختصر، هنوز هم البته آخه تا یه رو به چیز فرصت هست گفتن تا یه رو، حالا من اصلا نبه گفتیم اونو، میخوام بحثم رو تمام بکنم، یه دو سه دقیقه تحمل کنید. من اینجا میخوام خیلی فشرده دیدگاه خودم رو خدمتون عرض بکنم در باب عدالت. حالا میخواید بنویسی برای نداره. یک، عدالت قرارداد محض نیست، واقعیت نفس الامری دارد. عدالت قرارداد محض نیست، واقعیت نفس الامری دارد بر اساس حسن القوه ذاتی. چون ما قلب حسن القوه ذاتی هستیم و عدالت بارزترین نمونه حسن ذاتی است، قراردادی نیست، تکمیلیه، واقعیت نفس الامری داره. اما از سنخ معقولات ثانیه فلسفی است، نه از سنخ معقولات اولا. یعنی منشه انتزاج واقعی است ولی ما به ازای خارجی نداشته باشه. مثل علیت میمونه، عدالت مثل علیت معقول ثانیه فلسفی است. دیگه من توضیح ندارم معقول ثانیه فلسفی رو، فکر کنم اساتید دیگه براتون توضیح دادن. این نکته اول. نکته دوم، دین اسلام بر عدالت تأکید زیادی داده و تأکید زیادی کرده. فرموده العدل و حیات الاحکام، العدل و اساس الحکم. اگر شما احکام و حکم رو اراده تشریعی خدا بدانید، عدل میشه اراده تکوینی خدا. یعنی اراده تشریعی منشأش اراده تکوینی، یعنی عدالت که یک حقیقت تکوینی است منشأ اراده تشریعی است. اینم نکته دوم. نکته سوم، تعریف عدالت رو هم من مثل بزرگان خودمون علامه طباطبایی، استاد مطهری و شیخ طوسی و همه بزرگان همون تعریف رو میپذیرم. اعطاء کل ذی حق حقه. نه دیگه، حقه دیگه، مفعول به اعطاءه، یعنی حق هر کسی را به خودش عطا کنید. اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کسی رو به خودش بدید. خب اینجا دعوای اصلی اینجاست که خب حق چیست؟ کی حق داره و کی حق نداره؟ یعنی مهمترین کارکتری که اینجا بحث عدالت رو روشن میکنه حقه. خب اینجا این سوال پیش میاد که منابع تشخیص حقوق چیست؟ همون بحثی که قبلا داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که منابع اصلی حقوق قرآن است و سنت است و چی؟ عقل، عقل مستقل. یعنی اگر عقل مستقل مصداق حق و مشخص کرد، دیگه معلوم میشه عدالت چیه. قرآن و سنت هم که بخشی از حقوق مشخص کردن. و جالب اینجاست که وقتی از امیرالمومنین سوال شد که صف العاقل، عاقل توصیف کن، حضرت فرمود وضع الشیء فی موضعه. عاقل کسی است که هر چیزو در جایگاه خودش قرار میده. وقتی باز علی سوال شد که عدالت چیست، باز حضرت فرمود وضع الشیء فی موضعه. یعنی تعریفی که علی برای عدالت ذکر میکنه با تعریفی که برای عاقل ذکر میکنه یکی است. این معلوم میشود که یکی از مهمترین منابعی که عدالت رو تشخیص میدهد عقل است. لذا به نظر من جامعه عادلانه جامعه عاقلانه است. و با توجه به این نکته چندم، چهارم، من وارد نکته پنجم میشم که میخوام یک سری اصولی را شبیه راز، یه اصولی را با استفاده از منابع قرآن و سنت و عقل برای عدالت بگم که خطکش داشته باشیم، برای ما تعیین کنه این جامعه عادلانه است یا نه. عدالت حقوقی دو تا اصل کلی و زیربنایی داره. یک، در واقع اصول عدالت، اصول عدالت حقوقی یا به عبارتی معیار عدالت حقوقی که از کجا گرفته شده؟ از اون منابع اصلی که همه قرآن و سنت و عقل باشه. یک، اون دو تا اصل و دو تا معیار چیه؟ یک، برابری. در چی؟ در آزادی، در نژاد، برابری نژادی، برابری در مقابل قانون، برابری در توزیع ثروت، برابری در امکانات. یعنی همه باید از امکانات موجود دارن حق برابری داشته باشن. حالا کسی میخواد استفاده کنه یا نه، اصلا حق دیگه، گفتیم حق قابل، بعضی ها قابل اسقاط، حقی نمیخواد استفاده کنه. آقا دولت اعلام میکنه مردم این وزارت خونه 1 میلیارد سهام داره، ما به هر شخصی که مراجعه میکنه تا 10,000 تومان یا 50,000 تومان سهام میفروشیم، اون مقدار سهام عرضه کنه به همه. یعنی وزیرم اگر میخواد سهام بگیره باید بره تو صف مثل بقیه مردم تو بانک و سهام بگیره که نمیگیره. توجه دارید برابر این برابری ما دقیقا از نامه امیرالمومنین مالک اشتر استفاده کردیم، عقلم اینو میگه. این یک اصل. اصل دوم رعایت استحقاق ها. یه کسی تلاش بیشتر میکنه، زحمت بیشتری میکشه. یه وقت آقا رئیس کارخونه کارفرما به کارگراش میگه آقا هر کسی دوست داره به جای 8 ساعت 10 ساعت بیسته 2 ساعت اضافه کاری من بهش میدم، اما هر کدوم دوست داره. حالا اگر یک کارگری خاص 2 ساعت اضافه کار وایسه طبعا حقوق بیشتری باید بهش بده، اما اونی که 2 ساعت کمتر وایسه نمیتونه بگه آقا چه حقوق من کمتره، تو خودت نخواستی. یعنی عدالت به معنای تساوی نیست، رعایت استحقاق هم از اصول و معیاراش هست. البته من در بحثای عدالت حقوقی یه کار دیگه هم انجام دادم، دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم. اومدم گفتم حقوق اقسامی داشتی، حقوق جزا داشتیم، حقوق مدنی داشتیم، حقوق از کان خدمت خصوصی داشتیم. مثلا در حقوق جزا گفتم حقوق جزا علاوه بر اون دوتا اصل و دوتا معیار یه اصول معیارهای خاصی هم داره. مثلا علنی بودن محاکمات یه اصل برای ایجاد عدالت، یا استقلال قضایی، قوه قضایی هیچ موقع نباید از قوه مجریه یا قوه مثلا احزاب سیاسی تأثیر بپذیر، باید استقلال داشته باشه. اصل براءت، اصل الحدود تدرع به شبهات، اگر شما یه شبه برای پیدا شد حق نداری حد شخص رو جاری کنید، و اصول دیگه. اینا اصول زیر مجموعه مثلا معروف به حقوق جزاییه. تک تک حقوق هم یه اصول دیگه دارن که منشأ تحقق عدالت مثلا قضایی است، یا عدالت حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل. پس عدالت حقوقی مثل بقیه انواع عدالت ها همون تعریف اعطا کل حق کل ذی حق حقه هست، یا وضع و شیفی موضعه هست، تعریف هم نکرده. اما مهم اینه که اصول و معیارهایی بدیم که با اصول و معیارها بشه ارزیابی و خط کشی کرد. و السلام علیکم.